ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم شنونده این برنامه رادیو گفتگو با موضوع مرجعیت علمی و اقتدار علمی باشید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم محمودیان صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، به صورت 24 ساعته در خدمت شماست. ما رو همیشه از انتقادات سازنده خودتون بی بهره نسازید. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 هستش که به هر حال مثل رادیو گفتگو همیشه و در همه زمان ما خدمتگزار شما هستیم و سعی میکنیم که به خواسته های شنوندگان احترام و به هر حال اون تغییراتی که نیاز هست مطابق با سلایق شنوندگان انشالله در خودمون ایجاد کنیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز 24 ساعته در خدمت شماست و ضمناً سامانه ارتباطی با روابط عمومی صدا و سیما سامانه 162 هست که ما این رو هم در تمام ایام هفته و در تمام ساعت شبانه روز باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خب، موضوع مرجعیت علمی، اقتدار علمی موضوعی هستش که به هر حال ما تصمیم گرفتیم به بعضی از سوالات شما شنوندگان عزیز در ارتباط با ما این موضوع پاسخ بدیم. رو این حساب از مهمان عزیزی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس مرکز ساخت داخل ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
خیلی ممنون و متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، عزیزان دستاندرکار برنامه و شنوندگان محترم. انشالله بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم و استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. من هم آرزو میکنم که انشالله این آرزوی شما و دعای شما برآورده بشه و ما شرمنده شنوندگان عزیز نباشیم. البته دو تا مهمان هم به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود که اگر اجازه بدید زمانی که ارتباط ما برقرار شد معرفی کنم. خب آقای دکتر، برمیگردیم به اصل مطلب. اولا تشکر میکنم که به هر حال دعوت ما رو پذیرفتید. صمیمانه تشکر میکنم. با توجه به این دغدغه و مشغله‌ای که شما دارید، با مسئولیتی که دارید، به هر حال پذیرفتید. خب یه تعریفی میشه از مرجعیت علمی و اقتدار علمی داشته باشیم؟
اجازه بفرمایید که بحث علم رو من با فرمایشی از حضرت علی علیه السلام داشته باشم که میفرمایند العلم سلطان. علم خودش به معنای قدرت است، به معنای اقتدار است. و بعد ادامه میدن که اگر شما این علم رو داشته باشید میتوانید اون اقتدار رو داشته باشید، سلطه رو داشته باشید. اگر نداشته باشید دیگران بر شما اقتدار خواهند داشت و سلطه خواهند داشت. بنابراین ذاتاً علم به معنای آگاهی به اون سنت الهی به عنوان اون قوانین مرتبط با طبیعت مطرح هست و اگر شما علم رو داشته باشید یعنی می توانید طبیعت رو به سخره بگیرید، طبیعت رو به سلطنت خودتون اضافه کنید. بنابراین اون علمی مد نظر هست به عنوان مرجعیت علمی که وقتی که شما به عنوان ارجاع اصلی اون علم داشته باشید و باشید به معنای اقتدار خواهد بود. یعنی مقتدر هستید، مسلط هستید به دیگران، به طبیعت، به جامعه، بر اساس اون علمی رو که شاهد هستید و دارید. بنابراین ما هر علمی رو به عنوان مرجعیت علمی که اقتدار ملی و اقتدار علمی رو داشته باشد و شاید خیلی نبایستی در نظر بگیریم. به نظر میرسه که یک مثلا سوال این وسط ممکنه باشد، آیا هر علمی اقتدار دارد یا نه اون علمی رو که اقتدار بیاورد ما علم نگاه میکنیم، اون دانش و اون فناوری و اون تسلط بر طبیعتی مورد نظر است که بتواند اون اقتدار رو و اون سلطه رو داشته باشد. بنابراین وقتی صحبت از مرجعیت علمی میکنیم، یعنی ما در اون علمی که اقتدار بیاورد بایستی مرجع باشیم، بایستی محل ارجاع باشیم، اونگونه ما مسلط باشیم که دیگران از ما استفاده ببرند و دنبال بکنند. فکر میکنم یک چنین تعریفی را اگر داشته باشیم میتونیم قبول کنیم که مرجعیت علمی به صورت مساوی با اقتدار علمی خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما حدیث خیلی زیبایی رو که از حضرت علی علیه السلام فرمودید، علم و سلطان، و تفسیر خیلی خوبی که داشتید، این نشون میده که از نظر حضرت علی هم سلطه باید بر محور علم باشه و این خیلی ارزشمند هست برای ما و جامعه علمی و واقعا باید تبریک گفت. حالا ممکنه که توی صحبت‌های شما در واقع به دو تا کلید واژه خوب اشاره کردید، یکیش همین بحث علم بود و مرجعیت علمی و یکی هم اقتدار علمی. اما اقتدار چه تعریف میشه؟
در حقیقت وقتی صحبت از باز اقتدار علمی میکنیم، با توجه به اون علمی که میگیم باعث سلطه بیاورد، ما در حقیقت میگیم اقتدار علمی باعث اقتدار ملی رو داشته باشد. یعنی وقتی یک جامعه‌ای اون تسلط رو داشته باشد بر قوانین و بر طبیعت، قاعدتاً اون جامعه باعث اون اقتدار ملی رو هم داشته باشد. یعنی وقتی صحبت از قدرت میکنیم، قدرت نه به معنای ظلم، نه به معنای تسلط ظالمان است، بلکه به عنوان در اختیار گرفتن قوانینی که در طبیعت حاکم است. شما وقتی که فرض کنید میخواهید فضای منزل خودتون رو سرد نگه دارید، خنک نگه دارید، اگر بدانیم که انتقال حرارت کمک میکنه به گرم شدن و در نتیجه عایق ایجاد میکنم تا بتوانم مانع از این انتقال حرارت بشم، این میشه تسلط، این میشه که من قانون طبیعت رو متوجه شدم، حالا برای این که بتوانم بهتر زندگی کنم، راحت‌تر زندگی کنم، اون علمی رو که من داشتم و علم طبیعت رو و سنت الهی به عنوان اون چیزی که تسلط هست بر طبیعت رو شناختید، حالا از اون استفاده میکنید برای اینکه بتونید اون اقتدار رو داشته باشید. بنابراین اقتدار به معنای قدرتی است که شما دارید برای اون اهداف عالیه که میتونید داشته باشید. حالا اینجا بحث مطرح میشه که اون جامعه بر اساس ارزش‌هایی که حاکم است بر اون محیط، حالا از اون اقتدار استفاده میکند. یه موقع است که شما اقتدار رو به عنوان حاکمیت بر یک جامعه دیگری دارید نگاه میکنید، استعمار رو میخواد داشته باشید. اگر همین بحثی که استعمار یا حکومت بر جوامع دیگه مطرح هست، بله، اگر شما اون حاکمیت رو و اون تسلط علمی رو داشته باشید، برای اون دارید استفاده میکنید و سوء استفاده میشود. اما اگر ارزش حاکم بر یک جامعه عدالت باشد، حرکت به سیر تعالی باشد، حرکت در مسیر کمال شدن باشد، اون کمال رو، اون کامل بودن رو دنبال میکنه، اون وقت شما از محل تسلط علمی و مرجعیت علمی استفاده میکنید برای اون حرکت تعالی. و در همین مسیر است که اون اقتدار ملی و اون اقتدار علمی کمک میکنه برای اینکه شما بتونید اون مسیر رو طی بکنید و دنبال.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه بدید، ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز نوآوری تحقیقات سیاست علمی کشور پشت خط هستن، ارتباطمون برقرار شده، ما یک به هر حال ارتباطی داشته باشیم با این استاد بزرگوارمون، باز دوباره برمیگردیم به استودیو. ضمناً اگر چنانچه شما هم سوالی داشتید از آقای دکتر نقی‌زاده، در خدمت شما هستیم که یکی دو تا سوال هم شما بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، عرض
شما خوب هستید ان شاء الله.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز و حاضرین در استودیو عرض سلام.
خیلی متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو اجابت کردید و در برنامه ما به صورت تلفنی شرکت کردید.
در خدمت هستم.
آقای دکتر، موضوع برنامه مرجعیت علمی اقتدار علمیه. در خدمت آقای دکتر هادوی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت.
منم سلام ویژه میکنم خدمت آقای دکتر هادوی، انشالله که خوب و سلامت باشن.
نمیدونم از کجای صحبت های آقای دکتر شما به ما ملحق شدید. آیا اصلا صحبت های
من بخش مرجعیت علمی تا یه حدی ملحق شدم؟
آقای دکتر، حالا من این صحبت رو ادامه میدم. ببینید، بحث تعریف هم مرجعیت علمی بود هم اقتدار علمی بود. ببینید، گاهی وقتا به صورت نسبی این تعریف، من یه جایی رو خوندم که یک زمانی در ابتدای انقلاب صنعتی نخست وزیر انگلستان اومد کنار رودخونه تایمز و آلودگی رودخونه تایمز که به صورت لجن بود نشون داد، گفت این هست اقتدار انگلستان. و اون موقع اقتدار انگلستان با کارخونجاتی که منجر میشد محیط طبیعی و رودخونه ها و جنگل ها و مراتع همه زیر سوال بره و آلوده بشه رو مثلا تعریف میکردن. اما امروز اقتدار چیزی برعکس اون قضیه است. به نظر شما یک تعریف جامعی که همیشه باشه و به صورت مطلق باشه، چه تعریفی از اقتدار علمی و به هر حال مرجعیت علمی داریم؟
نگاه کنیم، واقعیتش اینه که ما توی همه این ادبیات‌های مرتبط با حوزه مدیریت معمولاً تعدد تعاریف داریم و نباید گرفتار بازی تعاریف بشیم. اون چیزی که مهمه اون درک واقعیه که جامعه از مسئله اقتدار علمی داره. من همین نمونه اخیرمون رو بهش اشاره بکنم، نمونه کرونا. این یه نماد اقتدار ملیه. یعنی شما یه اتفاقی میفته، الان دنیا به گونه ایه که به هیچکی دستگاه تنفس نمیدن، به هیچکی کیت نمیدن، توی یه دوره که هنوز ماسک هم کمیاب بود ماسک هم نمیدادن، این هیچی در اختیار هیچکی قرار نمیدن. اینجا چه چیزی مشکل مردم رو حل میکنه؟ مشکل مردم رو اینجا ورود مثلا شرکت های دانش بنیانیه که شاید تا دیروز ما اینقدر روشون تمرکز نداشتیم، ولی امروز که به یه چالش، به یه مشکل اساسی میخوریم، میبینیم راهکار در اختیار اینه. شما هر چقدر ما الان پول داشتیم نمیتونستیم نیازمندیمون رو تامین کنیم، چون برخی از کالاها در زمانهای خاص ارزش استراتژیک پیدا میکنه. در اینجا فقط به علم و دانش میتونست به داده ما برسه. شما تو حوزه های مختلف، تو حوزه بیوتکنولوژی، تو حوزه ICT، تو حوزه هوا فضا، تو حوزه دفاعی، شما در همه این بخش ها یک چنین مواردی رو دارید. اینا چیزایی نیستش که به راحتی در اختیار شما بذاره، حتی اگر شما پول داشته باشید. الان تو همسایگی ما کشورهایی هستن که بسیار از ما پرپولترن و بسیار هم از ما لارژترن در خرج کردن، ولی چرا به اونا اینا نمیدن؟ چون اینا مزیت های اقتدار ملی اوناست. این مزیت های اقتدار ملی رو هیچ وقت دانشش رو در اختیار دیگران قرار نمیدن. یه بحثی است، ما در یه سری از کالا تحریمیم، فقط ما تحریمیم، در یه سری از کالاهای همه دنیا تحریمن. در کالاهای استراتژیک دانش بنیان، مثلا مثل هوا فضا، مثل به اصطلاح بایوتکنولوژی، اینا این چیزی نیستش که به همه کشورها بدهن. این کشورهایی که صاحب این دانش و این فناوری هستن صاحب اقتدار هست. یعنی چه؟ یعنی نیازمندیشون نسبت به بیرون کمه، در مواقع به اصطلاح بروز بحران ها خودشون میتونن به صورت خودکار نسبت به این مسئله پاسخ بدن. ضمن این که بحث صادرات و توسعه صادرات هم جای خودش باقی. یعنی الان فکر میکنم اگر ما مثلا درکمون از اهمیت حوزه علم و فناوری و دانش بنیان در قبل از مثلا بحرانی مثل بحران کرونا مثلا ایکس واحد بود، الان دو ایکس واحده. یعنی همه متوجه شدیم اون چیزی که در موقع حیاتی به داد ما میرسه اینه که ما با یک روحیه جهادی با توکل به خدا دانش این و فناوری رو به کار بگیم و برای این باید قبلش فکر کرده باشیم. یعنی که امروز که کرونا اتفاق میفته، امروز که شما نمیتونید برای مشکل کرونا فکر کنید، شما دیروز فکر میکردید.
بله.
یعنی مسئله خیلی مهمه. یعنی شما بخشی از مسئله اینجوری نیستش که پسینی باشه، یعنی اتفاق بیفته شما بعد بخواید در موردش فکر کنید.
آیا دکتر این با مدیریت بحران متفاوت میشه؟
بله بله، این بحران نیست، این چالشه. بحران کرونا نشون داد این واقعیت رو خیلی واسه ما شفاف کرد. شما تو حوزه دفاعی هم همین مورد رو دارید.
بله.
تو حوزه هوا فضا هم همین مورد رو دارید.
در همه موارد میتونه باشه آقای دکتر.
یعنی جای یعنی این اقتدار آفرینی یعنی چی؟ یعنی این که من دانشش رو دارم و میتوانم این رو در زمان مورد نیازش استفاده کنم. حالا
خیلی متشکرم آقای دکتر نقی‌زاده. من عذرخواهی میکنم صحبتتونم قطع میشه، صحبتتون رو فراموش نکنید. البته آقای دکتر هادوی هم سوال دارن. ما ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر کیوان الستی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست کشور که خب به هر حال با شما هم همکار هستن هم برقرار شده. اجازه میخوام یک عرض سلامی هم خدمت این برادر عزیز داشته باشم.
سلام عرض می‌کنم، منم خیلی خوشحالم و سلام عرض بکنم خدمت مهمانانتون.
آقای دکتر ما سعادت نداشتیم به صورت حضوری در خدمت شما باشیم، خیلی منتظر بودیم، قرار بود تشریف.
بله من متاسفانه حالا مشکلی برام پیش اومد، خیلی عذرخواهی میکنم.
ولی صمیمانه تشکر میکنم که به هر حال دیگه تونستید از این طریق به هر حال برنامه ما رو تکمیل کنید. ما در خدمت آقای دکتر هادوی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین جناب آقای دکتر رضا نقی‌زاده که دیگه فکر میکنم نیازی نباشه من معرفی کنم، شما کاملا شناخت دارید. خواهش میکنم. موضوع برنامه ما هم مرجعیت علمی و اقتدار علمی هستش. آقای دکتر هادوی و جناب آقای دکتر نقی‌زاده یک تعریفی رو از این مقوله و موضوع داشتن. البته الان آقای دکتر هادوی هم میخوان یک سوالی رو از آقای دکتر نقی‌زاده بپرسن. من خواهشی که دارم در حد یک دقیقه اگر چنانچه شما میخواید صحبتی کنید بفرمایید تا ما بریم ادامه برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب من البته خب از نیمه راه رسیدم، ولی حالا با توجه به اون زمینه‌ای که تو ذهنم هستش، اون در واقع موضوعی که تو ذهنم هستش شروع میکنم، حالا انتقادی اگر هستش رو بعداً پاسخ میگم. من والا بخش صحبت از اقتدار علمی میشه، در واقع واژه‌ایه که خیلی برای من گنگه. من البته صحبت‌های آقای دکتر نقی‌زاده رو الان از نیمه شنیدم و متوجه هستم موضوع در واقع حول و حوش کجا داره در واقع میگرده، ولی یه مقداری وقتی حالا حداقل سوال من اینه که وقتی صحبت از اقتدار علمی داریم میکنیم دقیقا راجع به چه چیزی داریم حرف میزنیم. ببینید ما وقتی صحبت از اقتدار نظامی میشه من خیلی خوب میتونم بفهمم که راجع به چی حرف میزنیم. وقتی راجع به تکنولوژی به صورت تکنولوژی صحبت میشه بازم میفهمم که اقتدار احتمالاً راجع به چی قرار صحبت بکنه با من. ولی معمولاً حالا این نمیدونم اینو باید راجبش صحبت بکنیم، ما همیشه علم رو کنار تکنولوژی نمیگذاریم یا کنار مسائل نظامی نمیگذاریم یا در کنار حالا ابزارهایی که شاید در واقع یک کاربرد روشنی در تجارت و صنعت داشته باشن نمیگذاریم. علم خودش در واقع حالا اگر بخوایم این رو توی دوره‌های متفاوت نگاه بکنیم یک ماهیتی داره و یک نهادی داره که حداقل ادعای خودگردانی داره و این ادعای خودگردانیش به یه نحوی هستش که اگر یه خورده بخوایم بشکافیمش که به چه معنا هست می‌بینیم که تا یه حدی خودش رو از این مسائل خاص مرتبط با کشورهای متفاوت، ملیت‌های متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت داره جدا می‌کنه. یعنی انگار داریم راجع به یه چیزی صحبت می‌کنیم که
زبان مشترکه.
بله بله زبان مشترکه. و مشکلی که وجود دارم اینه هر زمانی که ما بخوایم این در واقع ماهیت رو ازش بگیریم، این جهان شمولی رو ازش بگیریم، به نظر میرسه که داریم به اون در واقع مکانیزمی که باید وجود داشته باشه داخلش ضربه میزنیم.
درسته.
من اینو قبول دارم که معمولا اون ایدئال هیچ وقت برقرار نمیشه، ولی صحبت کردن در مورد اقتدار علمی همیشه این هزینه رو برای ما داره که انگار داریم یک ضربه ای هم به نهاد علم به معنای علم، به معنای علمی که حالا قرار خودگردان باشه داریم میزنیم.
بله.
من نمیدونم چقدر وقت دارم برای صحبت کردن.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر نقی‌زاده عزیز. صحبت‌های آقای دکتر الستی رو شنیدید. نکته خیلی خوبی رو اشاره داشتن که به هر حال زبان مشترک و یک جهان شمولی برای علم تعریف کردن. به نظر من موضوع خوبی است. شما راجع به این قضیه می‌خواید صحبتی داشته باشید یا آقای دکتر هادوی عزیز سوالشون رو بپرسن؟ آقای بله، ارتباط ما قطع شد با آقای دکتر نقی‌زاده.
من اگر اجازه بفرمایید در ارتباط با فرمایش‌های دکتر نقی‌زاده و آقای دکتر الستی صحبتی داشته باشم.
بله بفرمایید.
همینجا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر نقی‌زاده، سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر الستی. خب ما بحث‌های خوبی رو با دوستان توی بحث مدیریت تکنولوژی و فناوری داشتیم و کامل آشنا هستیم همگی با تعاریفی که در ذهنمون هست. در نتیجه وقتی آقای دکتر نقی‌زاده می‌فرمان که لازم نیست یک تعریفی جامعی داشته باشیم، بلکه اون حسی که نگاه میکنیم اون جواب قضیه رو میده، متوجه هستم منظورشون چی است. اما اجازه بدید با توجه به این که ما در رادیو داریم صحبت میکنیم که دیگران هم شنونده هستند و ممکن است از کنه این قضیه متوجه نباشند، اینگونه نگاه کنم. من بگم که با توجه به این که ما در چشمانداز علم و فناوری نقش جامعه علمی کشور اونجا درد شده که بایستی مرجعیت علمی در جهان رو داشته باشیم و در نتیجه مجبوریم برنامه ریزی کنیم برای اینکه مرجع باشیم. اینجوری نیست که ما بگیم که یک حس کلی رو داریم و کفایت میکند. نه، شما اگه بخواید برنامه ریزی کنید تا در یک افقی مرجعیت جهان رو داشته باشید در امور علمی، بایستی تعریف کنیم که مرجعیت به چه معنا، در کدام علم بایستی وارد شویم. آقای دکتر الستی هم فرمایش خوبی فرمودن، گفتن که خب ما کجا در آیا بحث صنعت هم داریم نگاه میکنیم یا خیر. حالا با توجه به نقشی که من در مرکز ساخت داخل وزارت صنعت دارم میخوام عرض کنم، ببینید ما هم بایستی در علم فن و مهندسی وارد بشویم، هم در علوم انسانی، هم در علوم مدیریتی، هم در علوم انسانی و هم علوم پایه. اما بایستی بگیم که هر کدامش در چه نقشی میخواییم کار بکنیم. ما در بحث فنی و مهندسی آیا میخواییم مرجعیتی داشته باشیم یا نه؟ ما در فنی مهندسی میخواییم حل مسئله جامعه رو داشته باشیم. ما بایستی صنعتمون یک صنعت شکوفا داشته باشیم. ما بایستی کالایی که تولید میکنیم کالای ایرانی، بایستی افتخار ایرانی باشد. بنابراین وقتی صحبت از علم و دانش و دانش فنی و فناوری میکنیم، بایستی بدونیم چه نقشی رو برای اون متصور هستیم. به همین خاطر عرض میکنم وقتی صحبت از مرجعیت علمی میکنیم به معنای است که ما در کجا چه برنامه‌ای بایستی داشته باشیم. حتی نگاشت نهادی برای رسیدن به مرجعیت علمی برای ما مهم هست. چه نقشی دانشگاه ها دارند، چه نقشی پژوهشگاه ها دارند، چه نقشی مراکز تحقیقاتی دارند، چه نقشی دفاتر طراحی توسعه صنعت دارند. اینا همه ما رو میرسونن به اون بحث مرجعیت، اما به شرط اینکه تعریف نقش کنیم. و من اصرارم بر این هست که حتما وقتی صحبت از مرجعیت و اقتدار میکنیم بگوییم که در کدام مرحله با چه برنامه‌ای با چه نظام مهندسی میخوایم، منظورم از مهندسی یعنی برنامه ریزی شده، میخواییم برسیم به این مرجعیت. و در نتیجه لازم است که ما بگیم در کدام قسمت از علم میخواییم مرجع باشیم. ببینید شما در ژاپن نقشی که ژاپن داره توی بحث علم ایفا میکنه با نقشی که چین در علم ایفا میکنه، نقشی که آمریکا داره و اروپا داره انجام میده کاملا متفاوته. شما در یک جا نگاه میکنید که اینها دنبال فناوری های پیشرفته هستند برگرفته از علم، بعضی رو خود علم داره کار میکنه، یعنی به معنای ساینس داره کار میکنه. خب این چیزی است که ما بایستی برای خودم تکلیفمون روشن کنیم. ما که نمیتوانیم هم آمریکا باشیم هم اروپا باشیم هم چین هم ژاپن. بایستی نقش خودمون رو به گونه ایفا کنیم که هر کدام از اونها که انتخاب کردیم اون اقتدار ملی برای ما بیاورد. ببینید چین با نقشی که داره تعریف میکنه توی صنعتش پیاده کرده اون بحث مرجعیتش رو و همون موجب شده که یک اقتداری الان داره توی دنیا.
درست.
همون اقتدارم شما ژاپن میبینید، اما با یک تعریف دیگری از مرجعیت علمی و مرجعیت فنی و مرجعیت دانشی خودش.
بله. ببینید ارتباط ما با آقای دکتر رضا نقی‌زاده برقرار شد. مجددا عرض سلام دارم آقای دکتر، خوب هستید شما؟
ممنونم منم عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، ما یک فرصت صحبت رو دادیم به حضرت عالی ولی ارتباطمون قطع شده بود متاسفانه. خب ما الان در خدمت هر سه مهمان بزرگوار هستیم، آقای دکتر هادوی حضوری و آقای دکتر علستی و حضرت عالی هم به صورت تلفنی. خب ببین، بحثی که آقای دکتر هادوی اشاره داشتن نکته بودش تحت عنوان که ما در همه ابعاد باید وارد علم بشیم و توسعه و پیشرفت داشته باشیم. این تقریبا بی ارتباط با تفاوت توسعه و پیشرفت نیست. ببینید، پیشرفت شاید از یک بُعد باشه ولی توسعه از همه ابعاد هستش. و این هم جالبه که نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر هادوی که ما هدف اصلیمون توسعه هست نه پیشرفت در یک زمینه. اما من میخوام ببینم که نظر شما چیه آقای دکتر در این زمینه. آیا شما یک بُعدی از علم رو مثلا معتقد هستید که ما باید در اون بیش از حد وقت بگذاریم یا نه، یا همون به صورت متعادل همه ابعاد رو جلو ببریم؟
نگاه کنیم، اولا یه مسئله رو شفافش بکنم. واقع اینه که ما دو نوع نگاه اصلا به مسئله اقدامات مرتبط با علم و فناوری یا اقتصاد. یک اقدامات مبتنی بر اینه که آقا ما تمام تلاشمون رو بکنیم جی دی پی بالاتری داشته باشیم، درآمد بالاتری داشته باشیم. حالا تو این درآمد مثلا گروهی از طبقات اجتماعی آسیب دیدن یا عدالت رعایت نشد یا هر به اصطلاح اتفاق افتاد، حتی اگر ما در مسیری بودیم که شاید صلاح هم نبود یا مثلا با عقایدمون هم نمیخورد، خیلی مهم نیست. این یه نگاهه. خیلی از این کشورهایی که الان ما ازشون تعریف میکنیم، میگیم اینا توسعه پیدا کردن فلان کردن، اینا مشمول همین مسائل میشن.
بله.
اما ما که یه چه مسیر انتخاب نکردیم، ما مسیرمون اینه که در کنار این که اقتصاد مولد با درآمدزایی مناسب و رفاه بالا داشته باشیم، به ابعاد دیگه زندگی جمعی و انسانی هم بپردازیم. یعنی ابعاد معنویمون، ابعاد عدالت، کارهای ابعاد مختلفی که ما توی این سطح. این یه نکته خیلی
کلیدیه. آقای دکتر تا اینجا ببینید، من گرفتم، شنوندگانم صحبت شما رو گرفتن، حالا صحبتتون رو فراموش نکنید.
یه نکته خیلی مهم اینجا وسط.
بله بفرمایید.
فناوری اشاره. بله. شما توی علم فناوری بعضی موقع نگاهتون عمدتاً فقط نگاه اقتصادی، مثلا مجموعه که فقط نگاه اقتصادی داره. شما در این نگاه اقتصادی احتمال داره بگید که مثلا من فلان واکسن رو تولید میکنم، فلان واکسن رو وارد میکنم. چرا وارد میکنم؟ به خاطر که تولید اون واکسن در کشور من نه صرفه اقتصادی داره، نه من میخوام به اصطلاح رقابت بکنم تو این زمین. واکسن مشخصیه، شما برای همیشه نیازتون نسبت به کشورهای دیگه، شما این نیاز رو دارید، نیاز رو از کشورهای دیگه دریافت میکنید. روزی هم که با اونها اختلاف بخورید، اونها این نیاز شما رو برطرف نخواهند کرد. پس شما در یک شرایطی هستید که این نیاز رو به شکل خاص دارید. بعد وقتی که این نیاز در حوزه استراتژیکه، این نیاز همیشه دائمیه و محل کاهش اقتدار ملیه. مثلا مثال میزنم، شما وقتی در حوزه مثلا دفاعی یا فناوری های زیست یا فناوری های پیشرفته حوزه ICT شما همیشه این نیازمندی رو داشته باشید، از سطح اقتدار شما کاسته میشه. اما ما در نگاه اقتدار آفرین در علم و فناوری و حوزه دانش بنیان چی میگیم؟ میگیم مسئله علم و فناوری و دانش یک مسئله یه بوده، تولید اون و اقتصادی کردن اون یه بوده دیگه. میگیم من میتوانم واکسن مثلا هپاتیت بیم رو خود از خارج وارد کنم، بگم تولیدش به صرفه نیست، ولی من باید دانش تولید واکسن هپاتیت بی رو داشته باشم که روزی که گفتن که آقا من نمیدم، من خودم اینو در اختیار داشته باشم. ببین این مسئله خیلی کلیدیه. ما باید دانش انجام امور رو به دست بیاریم. این برای ما اقتدار میاره، به خصوص در حوزه استراتژیک که کالای جانشین وجود نداره. ببین من مثال میزنم، واسه اینکه شما الان تصور مثلا جامعه اینه که اگر واکسن کرونا در یک کشوری تولید بشود، اونها در حداقل در بازی 2 سال یا 3 سال بعد از تولید واکسن کرونا اون رو به راحتی در اختیار کشورهای دیگه قرار میده. باور کن چنین چیزی نیست.
خب ببینید این یک تئوریه آقای دکتر، این یک نظره که توی جامعه ما خیلی هم متداول.